فیض خداوند بر شما خواهران و برادران عزیز. ای یهوه خدای لشکرها، ما را باز آور، روی خود را تابان ساز تا نجات یابیم. آمین. خب دوستان، این قسمت آخرین قسمت از کتاب رویارویی با سختی ها و مصیبت است. به طور خلاصه در فصل آخر نویسنده به ما گفت که در بعضی مواقع پدر آسمانی به فرزندانش نمیگوید که چه کار کنید و تصمیم را به عهده آنها میگذارد تا فرزندان در شخصیتشان رشد کنند و در تصمیم‌های بزرگتر بتوانند راه خود را پیدا کنند. و همینطور ما میتوانیم از سختی‌ها به نحو احسن در پیشبرد ملکوت خدا استفاده کنیم. ما باید کنترل زندگی خود را به تمامی به او بسپاریم و نفس را در خود به صلیب بکشیم. خب عزیزان، آخرین قسمت رو به نام راه صلیب برای شما میخوانم به همراه نتیجه گیری آخر کتاب. راه صلیب. اکنون میپرسید آیا نمیشود انسان نزد صلیب بیاید بدون اینکه زندگیش متلاشی بشود؟ البته راه صلیب برای همه یکسان نیست. برای بعضی ها ساده تر از دیگران است. موضوع مهم این است که بردن نفس به زیر صلیب هدف اصلی خدا در راه مقدس گردانیدن انسان می باشد. وقتی که خدا شروع به کار می کند تا موقعی که نفس به کلی مصلوب نشده است دست بر نمی دارد. فقط آن موقع متوجه خواهیم شد که حیات مسیح در زندگی ما جریان پیدا کرده است و آن وقت همه تجربه ایمانی ما به کلی عوض می شود، زیرا شناختن خدا مهمترین موضوع می شود. آن وقت متوجه می شویم که تسلیم کامل به خدا نه ما را فلج می کند و نه می هراساند، بلکه برعکس تجربه هیجان انگیزی می شود که به وسیله آن تازگی روح و زندگی معنی و مفهوم جدیدی پیدا می کند. وقتی خدا شما را عوض می کند با او مقاومت نکنید. پدر آسمانی شما را بیش از آن دوست دارد که شما را به حال خود واگذارد. او می خواهد که شما نفس خود را انکار کرده حیات او را در بر گیرید. اکنون اجازه بدهید که به عنوان دوره تمامی اصولی را که مطالعه کرده ایم یک بار دیگر به طور اختصار مرور بکنیم. یاد گرفتیم 1. در تمام مشکلات و مصائب یک هدف الهی وجود دارد. 2. شاید خدا اراده بکند که این هدف را به ما آشکار بکند و شاید هم نخواهد آن را آشکار بسازد. 3. خدا هیچگاه ما را به خاطر اینکه مایلیم سختی ها از سر ما بگذرند یا اینکه سوال میکنیم چرا بر ما واقع میشوند سرزنش نمیکند. 4. امکان دارد که مصیبت هدیه خدا باشد. 5. امکان دارد که شیطان عامل این مصیبت باشد. 6. خدا در موقع مصیبت و سختی تسلی می دهد. 7. فیض خدا در موقع سختی ها برای ما کافی است. 8. امکان دارد که خدا اراده بکند که سختی از سر ما بگذرد و امکان دارد که اراده نکند. 9. کلید تسلیم نشدن در موقع مصیبت ها این است که درک کنیم آنها را به خاطر مسیح تحمل می کنیم. وقتی دچار سختی و ناملایمات می شوید و مطمئن هستید که نتیجه مستقیم گناه شما نیستن، اصول زیر را در خاطر نگاه دارید. 1. بار دیگر به یاد بیاورید که چه مقام و منزلتی در مسیح دارید. بیاد بیاورید که در مسیح کی و چی هستید. اگر با صدای بلند چیزی نظیر این بگویید خوب است. من می دانم که فرزند خدا هستم. من نجات یافتم و در مسیح جای دارم. من به وسیله روح القدس مهر شده ام. زندگی ابدی من قطعی است و هیچ چیز نمی تواند آن را عوض بکند. خداوند هیچ وقت مرا وا نگذاشته و رها نخواهد کرد. فرشته خداوند گرداگرد مرا احاطه کرده است. هیچ چیز مگر به اراده پدر مهربان آسمانی من نمیتواند مرا لمس بکند. همه چیز با هم برای خیریت من در کار می باشند. زیرا من خدا را دوست دارم و بر طبق هدف و نقشه او در مسیح فرا خوانده شده ام. دو، از خدا بخواهید آن سختی و مشکل را از زندگی شما دور بکند. اصولا ما از این نکته شروع می کنیم و خدا نیز این را درک می کند. اما بهتر است پس از به دست آوردن دیدگاه بهتری این کار را بکنیم. پولس تقاضا کرد که ناراحتی وی برطرف بشود و خداوند او را به خاطر تقاضایش نکوهش نکرد. در نتیجه از درخواست ما هم ناراحت نخواهد شد. حتی دعای ما که در آن تقاضای رحمت می کنیم نشان دهنده نیاز و ایمان است. خدا همیشه خوشحال می شود وقتی که ما ایمان خود را ابراز می کنیم. سه، فیض خدا را در زندگی خود بطلبید. همانطور که قبلا دیدیم ممکن است خدا اراده نکند که ناراحتی شما را بلافاصله برطرف بکند. در آن صورت مهم است که فقط به فیض او تکیه کنیم نه بر قدرت خود. کسانی که میخواهند مشکلات و مصائب خود را با نیروی خود برطرف یا تحمل بکنند شدیداً تحت فشار قرار میگیرند. از همان ابتدا بپذیرید که نیروی ایستادگی در مقابل مشکلات را ندارید. از خدا طلب رحمت بکنید و او فیض خود را قدم به قدم به شما عطا خواهد کرد. چهار، از خدا برای این فرصت بی‌نظیر رشد روحانی تشکر کنید. لازم است که دست خدا را در مصیبتی که به شما وارد آمده ببینید، وگرنه متوجه مقصود او نخواهید شد. از همان ابتدای مشکل باید درس‌هایی را که خداوند یاد می‌دهد بگردید. بهترین راه این است که او را روزانه به خاطر رشد روحانی که در زندگیتان به عمل می‌آورد شکر کنید. 5. مصیبت را طوری پذیرا بشوید که انگار از جانب خدا صادر شده است. مهم نیست که مسبب این مصیبت خدا باشد یا شیطان. شما فرض را بر این قرار دهید که از جانب خدا می باشد. می دانید که اگر خدا اجازه ندهد هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد. و اگر او اجازه داده باشد حتما هدفی نیز از آن دارد. اما وقتی که مصیبت را از جانب شیطان فرض می کنید ممکن است با آن مقاومت بکنید. و اگر فوراً از بین نرود، آن وقت ممکن است به وجود خدا هم شک بکنید. من این اصل را در خلال یکی از مشکل‌ترین دوره‌های زندگیم یاد گرفتم. یک سال پس از آمدنم به کلیسایی که همکنون آن را شبانی می‌کنم، چند نفر از شماسان کلیسا تصمیم گرفتند مرا از کلیسا اخراج بکنند. وقتی این موضوع را در دعا پیش خداوند بردم، هیچ شک و شبهه‌ای برایم باقی نماند که او اراده دارد که من در کلیسا بمانم. خلاصه اوضاع تا مدتی آشفته بود. کسانی که فکر می کردم دوست من بودند به من پشت کردند. از یک هفته تا هفته بعد نمی دانستم تکلیفم چیست. از یک طرف می دانستم که خدا می خواهد در شبانی کلیسا باقی بمانم. از طرف دیگر شماسان تصمیم داشتند مرا از کلیسا بیرون بکنند. در این وقت متوجه شدم که واقعا شیطان پشت تمام این مسائل قرار دارد. ولی در ضمن می دانستم که خداوند هم به نحوی در آن دخیل است. یک روز که در دفتر کارم دعا می کردم، فکری به سرم زد که حالا می دانم از جانب خدا بود. تنها راهی که با آن می توانی با این مسئله مقابله بکنی این است که به انسان نگاه نکنی، بلکه چشمان خود را به سوی خدا بلند کن. مهم نیست که مردم چه بگویند و یا چه کار بکنند. باید بدانی که همه چیز از جانب خدا صادر می شود. از آن لحظه به بعد شروع کردم به شکر کردن خدا برای همه چیز. ولی اوضاع قبل از اینکه بهتر بشود بدتر شد. در همه این اوضاع و احوال خدا امین و وفادار بود و در تمام آن مدت چه در زندگی من و چه در حیات کلیسا کارهای زیادی را انجام داد. علی‌رغم تمام تصویر و ریا و طرد شدنها هیچ وقت دلخور نشدم و تا به امروز از کسی کینه‌ای به دل ندارم. آنچه باعث شد بتوانم آن دوران سخت را تحمل بکنم، اعتماد راسخم بود که خدا به نحوی در همه آن مسائل حضور دارد و وقتی کار خود را به انجام رسانید، مسائل درست خواهند شد و وظیفه من در خلال همه اینها فقط امانت و وفاداری بود. تا وقتی که بتوانید ایمان داشته باشید که خدا در میان مشکل شما حضور دارد، می توانید امید داشته باشید که فیض او برای شما کافی است. مهم نیست که عامل آن سختی چه کسی باشد. مهم این است که واکنش شما نسبت به آن دشواری درست باشد تا عاقبت پیروزی از آن شما بشود. مورد ششم، روی آن آیه هایی که سختی ها و مشکلات خادمین خدا را نشان می دهند، تأمل و تفکر کنید. داستان یوسف را بخوانید. خودتان را به جای موسی قرار داده، سعی کنید آن موقعی را که خدا به او فرمود نمی تواند وارد سرزمین موعود بشود، حس بکنید. به ابراهیم فکر کنید. وقتی که زمین نامرغوب را به ارث برد، سعی کنید حال و احوال نوح را در حالی که سالهای سال مشغول ساختن کشتی بود بدون اینکه خبری از طوفان باشد درک بکنید. کتاب مقدس پر از داستانهایی است که نشان می‌دهند مؤمنین به خدا تحت چه حالات سختی زندگی کرده‌اند. ذهن خود را با این حقایق پر کنید و از خدا بخواهید چشمانتان را باز کند تا قسمت انسانی این شخصیت ها و درد و رنجشان را درک بکنید. بعد به وعده مسیح بیاندیشید که نشان می دهد نیاز کسانی که او را محبت می کنند برآورده می کند. کتاب متی باب 6 آیات 25 تا 34. همانطوری که او نسبت به کسانی که داستانشان در عهد عتیق و عهد جدید آمده است وفادار بوده است، نسبت به ما نیز وفادار خواهد بود. کلام آخر، رنج اجتناب ناپذیر است و بیخبر به سراغ ما می آید و می تواند ما را خورد و یا بنا کند. می تواند سرچشمه تلخی و دلخوری باشد یا منبع خوشی و برکت. می تواند وسیله ای باشد که ایمان ما را متزلزل بکند یا آن را عمیق‌تر بگرداند. نتیجه روی ماهیت و منشأ سختی و مصیبت دور نمی‌زند، بلکه روی شخصیت و روحیه ما در موقع واکنش نشان دادن می‌چرخد. واکنش ما نسبت به سختی رابطه بسیار عمیقی با هدف و علت زندگی ما دارد. اگر شما فرزند خدا هستید و آرزوی قلبی شما این است که مشاهده کنید خدا به وسیله شما جلال بیابد، سختی ها نمی توانند شما را از پای درآورند. مواقع سختی و هراس و پریشانی به هر حال وجود خواهند داشت، ولی کسی که با دیدگاه خدا به مسائل و مشکلات عمر فعلی و زندگی آتی نگاه می کند، همیشه پیروز و سربلند خواهد بود. خب عزیزان، در آخر پدر را سپاسگزاری می کنیم برای فیضی که به ایماندارانش عطا فرموده است. حمد و جلال بر خداوند. شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.